بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى. خداوند انشاءالله به همه ما که در ماه شعبان خداوند به ما توفیق حیات در روی زمین رو عطا کرده، توفیق عبادت، بندگی، توبه، انابه عطا کنه، صلواتی میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خداوند انشاءالله در فرج مولای ما حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف سایه اون بزرگوار رو بر سر ما مستدام بدار و توفیق دیدارش رو برای ما مهیا کنه، سلامتی وجود نازنینش صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. همونطور که در دوران سخت، گاهی که بحران گریبان ما رو میگیره یا ابتلاعات میاد یا گناهان ما باعث میشه که ما محروم بشیم یا مورد ابتلا و آزمایش حضرت حقیم یا حکمت دیگری که نمیدانیم، همونطور که موارد متعددی رو باید رعایت کنیم، از جمله این که واقعا ما نگران کسانی هستیم که زندگی شخصیشون روزمزدی بوده و از راه خدمات بوده و الان زندگیشون ممکنه خیلی به سختی افتاده باشه، ما یه بود نداریم. همونطور که باید مواد بهداشتی رو قطعا رعایت کنیم به جد و جهد حتما و دعا میکنیم برای سلامتی بیماران و خداوند انشاءالله یاری کنه همه کسانی که به مردم خدمت میکنن، همونطور که به مواد خوراکی نیاز داریم، روح ما هم در این ایام به شدت نیاز داره. اگر هیچ ابتلایی نبود روح ما نیاز داشت در ماه شعبان برای آمادگی برای ماه رمضان. حالا که این ابتلاعات بیشتر شده ما بیشتر نیازمندیم. عزیزانی که از رفقای ما هستن برای اینکه خدمت کنن به بینندگان غیر حاضر در جلسه، چند نفر اینجا جمع شدن برای ضبط و این حرفا، برای اینکه یه جلسه ای باشه که ما ترویج کنیم جلسه خانگی رو و بعد عزیزان ما هم استفاده کنن. یه نکته عرض کنم، اونم اینه که ما این سالها محروم شده بودیم از جلسات خانگی. گاهی نام فلان گوینده و فلان خوننده و اینها حجاب شده بود از این که ما در خونه هامون مجلس بگیریم و الان که راهی نداریم جز این که در خونه هامون مجلس بگیریم، اینم خودش لطف حضرت حق که ما هیچ لحظه‌ای رو در خونمون از دست ندیم. اونطور برای اینکه ممکنه عزیزی الان براش امکان گرفتن مجلس نباشه، در خانه‌شون کسی نباشه که مثلا دعا بخونه یا توسل کنه، ما سعی کردیم یه جلسه‌ای داشته باشیم. خیلی معدود تک و توک عزیزانی که ضبط می‌کنن و مسئول صوتن و این حرفا، ولی یه جلسه واقعی باشه که عزیزانی که نمیتونن ولی میخوان تو خونهشون نوای اهل بیت خلاصه پیچیده بشه و شنیده بشه، یه نوکری به محضر شیعان اهل بیت کرده باشه. بحث ما روزهای یک شنبه درآمدی بر نهج البلاغه بود و قرائت دعا و توسل، که چون به ماه شعبان رسیدیم قرائت دعا رو بعد از سخنرانی میگذاریم انشالله که مناجات شعبانی انشالله خونده میشه در یک شنبه های ماه شعبان انشالله. بحث ما درآمدی بر نهج البلاغه شریف بود. امشب انشاءالله به فضل الهی خطبه 201 نهج البلاغه که در چاپ‌های مختلف 199، 200، 194 در شرح ابن عبدالحدید این حدودا میشه پیداش کرد. یه خطبه کوتاه ولی بسیار پر نکته که من سعی میکنم برخلاف رود درازی جلسات عمومی و حضوری اینجا خیلی خلاصه مزاحم عزیزان نشم. اینجا با این عبارت شروع میشه که حضرت میفرماد یا ایها الناس لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلت اهله. یه نکته راجع به سندش عرض کنم، خطبه های نهج البلاغه بعضیش قبل از سید رضی پیدا نمیشه، اما این خطبه چرا؟ این خطبه در واقع یکی از قدیمی ترین افرادی که روایت کرده، ابوالعباس ابن عقده، حافظ برجسته حدیث، دانشمند برجسته حدیث زیدیه، که هم شیعیان هم زیدیه و هم اهل سنت رو قبول دارن. کم پیدا میشه که یک نفر رو گروه‌های مختلف، فرق مختلف قبولش داشته باشه. او رو انقدر قبول دارن که گاهی حتی مثلا ابن حجر عسقلانی برای اثبات اینکه یک نفر صحابی هست یا نه، چون میدونید در اهل سنت اگر کسی صحابی باشه دیگه خیلی مقامات داره، اصلا دیگه رجال او رو بررسی نمی کنن که این راستگوه یا نه، میگن دیگه اصلا این حرفا مطرح نیست در موردش. و این که اثبات کنه یه نفر که یک نفر صحابی، باید در اوج وثاقت باشه بپذیریم از او کلامی رو. ابن حجر عسقلانی بعضی ها رو که میخواد اثبات کنه صحابیان به ابن عقده استناد میکنه. ابن عقده از اون کسان است که به امیرالمومنین خدمت کرده، واقعا کتاب مهمی در باره طرق حدیث قدیر داره که تا دوره ابن تیمیه و سید ابن طاووس و اینا بوده و محل بحثه و از در واقع دلائل قطعی بر اینه که حدیث قدیر متواتره. دقیق می‌فرمایید. لذا ابن عقده آدم مهمی. ابن عقده در کتابش این خطبه رو آورده با یه تفاوت اندکی که اشاره می‌کنم نسبت به نهج البلاغه. باز قبل از سید رضی دو نفر از ابن عقده اخذ کردن، یکی مرحوم نعمانی شاگرد شیخ کلینیه که او از، حالا میخونم متنشو به خاطر اینکه یه نکته بسیار مهم توی اون هست که سید رضی تلخیص کرده در خطبش نیاورد، در کتاب الغیبه نعمانی در مقدمه نویسنده اومد که نویسنده شاگرد شیخ کلینی. جای دیگری که اومده در کتاب الغارات که حالا یه نکته فنی داره اونجا که حالا بهش برسیم عرض میکنه که آدرس نداده ولی از راوی اخذ کرده که مرحوم نعمانی هم اخذ کرده. خب در واقع صاحب الغارات 280 و چند از دنیا رفته، یعنی داریم حدود 130-140 سال قبل از وفات سید رضی میریم برای این خطبه. بعضی از جملات این خطبه به گونه دیگرش در مسترشد طبری آمده، در محاسن برقی آمده، یعنی خطبه خلاصه اصل و اساس داره حتی 150 سال قبل از سید رضی. خیلی هم خطبه مهمی، کاملا به درد این روزگار ما هم میخوره. اتفاقا این روزگار ما که درش هستیم روزگاری است که بوی آخرالزمان داره میاد. من قبلا راجع به آخرالزمان صحبت کردم، الانم نمیخوام راجع بهش حرف بزنم. پیغمبر ما اصلا پیغمبر آخرالزمانه و این هزار و چند صد سال اخیر همش جز آخر زمان میشه تا موعد قیامت برسه. به نحوی همه زمان هزار و چند صد سال اخیر همش آخر زمان. اما خب طبیعتا همین این زمان هم هرچی به آخر میرسه خلاصه به اون فضای روایات آخر زمانی نزدیک میشه. منتها هنوز من باورم این نیست که اون لحظات نهایی بسیار سخت هنوز رسیده باشه. البته این به این معنی نیست که یعنی 500 سال دیگه باید صبر کنیم، چون ممکنه خدا نکرده همینطور که این کرونا رو هیچ کس فکر نمی‌کرد بیاد و اینطوری، حتی همون موقع که ما گفتن در چین اومده ما فکر نمی‌کردیم کرونا بیاد اینطوری زندگی رو تعطیل می‌کنه. اینقدر یهو فشار داد همه بشریت و 190 کشور چقدر و تحت تاثیر قرار داد و هیچ کس باورش نمی‌شد. این ابتلاعات آخرالزمان رو که ما گفتن ممکنه خدا نکرده همش در چند ماه رخ بده. دقت می‌فرمایید، در یه سال رخ بده. لذا من نمیخوام بگم الان آخرالزمان روایات نیست، یعنی مثلا لازمه که لزوماً هزار سال دیگه طول بکشه. البته خدا به هیچ کس بدهکار نیست و خدا نکرده اگر ما زجه نزنیم خداوند دوران ما رو دورانی ندونه که به ما منت بگذاره امام زمان ارباب و نافذ و تشریف بیارن، ممکنه هزار سال، ده هزار سال هم عقب بیفته. ولی ممکنه خداوند به برکت توسل‌ها، عجزلابه‌ها، این که ما نسبت به حقوق ناس، حقوق مردم بیشتر توجه کنیم، بدهکاری‌های مادی و معنوی رو بپردازیم، چه بسا ممکنه همه اینا تو 6 ماه، یه سال، چند ماه هم مثل این کرونا که فکر نمی‌کنیم اینقدر فشار بده عالمو، همه اون ابتلاعات موعد کوتاهی باشه. فعلا اون روزگار نیست، بعضی از شیعیان در خطر. اون بلایی که داعش سر گروه‌هایی از شیعه در بعضی از شهرها آورد، اگر اون بر سر تمام شیعیان همه عالم می اومد، اون وقت چه بسا نزدیک شده بودیم به موعد آخرالزمان. موعد آخرالزمان موعدی است که عرف اینه که وقتی میخوان هدیه به ظالمین بدن، سر شیعیان امام زمان رو هدیه میدن. هنوز به اونجا نرسیدیم، یعنی ابتلا عمومی نشده، مواردش زیاده، ولی به این معنی نیست که عرض کردم هزار سال لزوما طول بکشه. اینجا نقل شده امیرالمومنین صلوات الله علیه که خیلی در فشار که قرار گرفت، در سختی که قرار گرفت، در تلخی که قرار گرفت، وقتی جمعیت لشکرش روز به روز کم شد، نیروهای معاویه روز به روز زیاد شد. بعضی هم خیال میکنن هر کی جمعیت داره و فالوور داره علامت حقانیتشه، میومدن و ازش میگفتن بیا این یاران معاویه ببین چقدرن، روز به روز هم جمعیت زیاد میشه، روز به روز از طرف ما میرن پناهنده به اونجا میشن. شبیه همین امروز که پناهندگی داریم، ما متاسفانه اون زمان پناهنده داشتیم. رقه یه چیزی شبیه ترکیه امروز عمل می‌کرده. چطور امروز یه نفر بخواد بره یه جای پناهنده سیاسی بشه از جمهوری اسلامی، بعد بره مثلا ترکیه، اینو هم اماراتی کجا، بعد اونجا انقدر دم تکون بده تا اونها او رو به نوکری قبول کنن پناهنده بشه؟ اون زمان می‌رفتن رقه، اونجا یه کارایی می‌کردن، اعلام مواضعی می‌کردن تا ماوی اینا رو به حضور بپذیره. اگه به حضور می‌پذیرفت، اون وقت می‌رفتن اونجا شروع می‌کردن می‌شدن نوکرای ماویه. بعضیا یاران امیرالمومنین بودن، شیعیان امیرالمومنین بودن. یکی داریم که در سجنگ جمل، صفین، نهروان در رکاب امیرالمومنین بوده و در ماجرای حکمیت شاهد ماجرای حکمیت بوده. یعنی جزء کسانی که انقدر آدم حسابی بودن در لشکر امیرالمومنین که ببرن 7-8 نفر از دو طرف می اومدن شاهد، که این دو حکم میخوان بحث کنن قرارداد بنویسن، از دو طرف شاهد بیان، یعنی وجوه آبروهای سپاه دو طرف یکی اینه. این بعد از واقعه نهروان سر یه مشکلی و از امیرالمومنین قهر کرده و رفته نوکری معاویه رو کرد. یعنی شما میبینید، تعجب نکنید تو روزگار ما یه نفر وزیر ارشاد بوده، بعدن مثلا میره اون طرف و بعد میگه دیدید خود حضرت معصومه هم با مثلا سم از دنیا رفته، امام رضا با سم از دنیا رفته، دیدید. یکی نیست به اینها بگه آقا مگه فکر کردی شما حرف جدیدی دارید میزنید؟ مگه مثلا ما تا قبل از کرونا فکر میکردیم مثلا شمشیر به بدن مطهر سید الشهدا اثر نمیذاره؟ مگه ما قبل از کرونا گفته بودیم که تیغ به فرق مبارک امیرالمومنین اثر نمیذاره؟ مگه تو روزه ها اینقدر مردم نخونده بودن امام رضا صلوات الله علیه مسموم شده؟ حرف جدیدی نیست. باید به اونا گفت شما برگردید ببینید که شما عقیدتون از کجا آورده بودید، یا الان که میبینیم وقت انتقام دارن میگیرن از مردم، کی گفته چیز جدیدی رخ نداده؟ که معلومه که بدن امام معصوم هم مثل سایر بدن هاست، مگر اینکه بنابر این باشه که معجزه بخوان بکنن، که معجزه معمول زندگیشون نیست. اهل بیت راه میرفتن رو زمین، ولو اینکه به همه عالم قاهر باشن بتونن تیول عرض کن، و هر روز که تیول عرض نمی کردن که، یعنی رفتار اونها اینجوری نبوده که بخوان حتما از تیول ارز استفاده کن. خب چیز جدیدی نشده که شما میگی تا دیر اینا خودشون هم مسموم شدن. خب خودشون مسموم شدن یعنی چه؟ خودشون مسموم شدن یعنی توانشون نداشتن، امکانشون نداشتن. کجا یا خوب، یعنی باید برگردیم عقایدت از کجا یاد گرفتی؟ تو این دورانی که خیلی ها که دلشون میخواد از دین انتقام بگیرن، فرصت و غنیمت شمردن، در حالی که تقریبا فقط دینداران هستند که میدونن اگر خدمت کنن به مردم احدل حسنیه اینه، همونطور که عده ای از جوانای هیئتی آب میوه میدن برای پرستارا و پزشکا و بیماران، عده ای بسته ضد عفونی کننده میدن، عده ای شبا ضد عفونی کنن خیابونو، ما هم نوکری که دستون برمیاد این بوده که نیم ساعتی برای شما حرف بزنیم. فقط دیندارا بودن که جرأت کردن بیان به خدمت کنن، چون اهل حسنیین میدونن ولی عمدن دیده نمیشه. امروز روزی که آدمای پرطرفداری که تو فضای مجازی قر میزدن، شما حتی نمیبینید بیان شو آفم اجرا کنن. با این حال دیده نمیشه، بهتر که دیده نمیشه، الحمدلله. خدا کنه ما برای صاحبمون نوکری کنیم، نه برای دیدن مردم. حالا که یه ذره ما تو ابتلا قرار گرفتیم، جا داره که مادم امیرالمومنین گفتم خیلی یار داره معاویه، تو تنهایی. و من به شما عرض میکنم شیعان در طول تاریخ، الان نگاه نکنید 40-50 سال یه حکومتی ما داریم و سرمونو میگیریم بالا و راحت معارف اهل بیتو بیان میکنیم. آقا طول سالیان سال، این هزار سال شیعان عادت نداشتن صداشون رو بلند کنن، اسم امیرالمومنین رو ببرن. معمولا تو پستوها، یواشکی تو آب انبارها، معمولا مخفیانه بوده، معمولا. لذا این روایات، من دیدم این خطبه مناسب حال امروز ماست. حضرت می‌فرماد که یا ایها الناس، ای مردم، این از نهج البلاغه است، لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلت اهله. خود حضرت فرمود، ببینید، فدای امیرالمومنین بشم، در خطبه قاصفه فرمود اگر همه دنیا مقابل من وایسه و من در یه نبردی یه روز تن به تن با 8 میلیارد بخوام بجنگم، هیچ فرقی برام نمیکنه تا اینکه 8 میلیارد با من باشن و در مقابلم یه نفر، چون اون که در این عالم کاره یه خداست و من عبد خدا هستم. اصلا چیز دیگه جمعیت اصلا عزت برا من نمیاره. ما دیدید آقا مثلا یه نفر از دنیا میره، میگیم خیلی با عزت برگزار شد یا با غربت. نه جمع ما، نه تفرق ما باعث عزت اون میت نیست، بله، مگر اینکه یه توسلی براش بخونه. خدا خیر بده، من دیدم بعضیا این بیمارا که دو غربت از دنیا میرن، بالا سرشون هنگام شستنشون زیارت عاشورا میخونه. چیزی که به درد ما میخوره ایناست، اوج غربت ماست مرگ. اونجاست که هممون میفهمیم اگر 8 میلیارد بیان مجیز کاشانی رو بگن که دارن تو قبر میذارن، همه فریاد بزنن، همه نمیدونن القاب بگن، جنت مکان خلداشیان، دوزار نمیارزه. همه هم فوش بدن، دوزار نمیارزه. حضرت برمیگردن میفرمان که لا تستوحشو، نترسید، وحشت نکنید، فی طریق الهدا، در راه هدایت اگر هستید، لقلت اهله، اگه همه عالم ما رو مسخره کنن، ما دوست داریم به جای اینکه به اهل بیت جسارت کنن ما رو مسخره کنن. اقلا تو کارنامه عملون بنویسن اینقدر یه عمر خودشو بسته بود به اهل بیت، یه فوش هم چنید اقلا. ما که همش از نعمات اهل بیت بهره مند بودیم. فرمود که وحشت نکنید از اینکه اهل حق کمن، چون زیادی و کمی اهل حق اصلا عزت برای ما نمیاره، کمیشون هم قربت نمیاره. با خدا باشیم و اهل بیت عزیزیم، خدای نکرده نباشیم 8 میلیارد هم داشته باشیم به درد نمیخوره اصلا. بعد حضرت فرمودن که یه عبارتی فرمودن، بسیار عبارت مهمی، من نمیخوام بحثم کش پیدا کنه، از جهت جامعه شناسی بسیار بحث مهمیه. فرمود که فإن الناس قد اجتمعوا على مائدة شبعها قصير و جوعها طويل. حالا اون جمله بعدیش بیشتر منظورم، فرمود آقا مردم جمع شدن بر سر این دنیا، قد اجتمعوا على مائدة، سر سفره جمع شدن، شبعها قصیر، سیری اون کوتاه، ولی جوعها طویل. حالا بعضی فکر کردن این گرسنگیش طولانیه، منظور قیامته که گرسنن خیلی ها. نه آقا، میگه ببین میخوای به یه لقمه نون برسی و چقدر بدوی تا به یه مائدهی برسی، چقدر طلب کنی تا یه لحظه بنشینی. گاهی 10 ساعت یه غذا رو درست کنن، 10 دقیقه میخورن. دنیا اینطوریه، صدها روز، صدها ساعت، سالها باید تلاش کنی تا یه سال درس بخونی تا یه کنکوری موفق بشی، چند سال کار کنی تا یه مغازه‌ای بخری. فرمود که مردم سر سفره‌ای جمع میشن که بهره‌مندیش تو این دنیا کمه، لحظه لذت بردنش کوتاهه. لذت‌های دنیا همش اینطوریه، وصالش کوتاه و زائله، ولی رسیدن بهش خیلی دردسر داره و طولانیه. یه عمر گاهی باید بدویی تا به یه چیزی برسی و تموم میشه. تهش اینه که به یه پست بزرگ حکومتی طرف برسه، چقدر باید این ور اون ور کنید، از این مسیر به اون مسیر، از این پست به اون پست، چقدر گاهی ممکنه دروغ مجبور بشه بگه، آخرش هم چند سال و تمام میشه. وقتی تمام میشه 2 سال هم بگذره، مردم دیگه اصلا خیلی اون رو فراموشش میکن. بعد یه جمله حضرت فرمود مهمه، فرمود ایها الناس انما یجمع الناس الرضا و سخت الرضا و سخت. حضرت فرمود بدونید فقط و فقط مردم برای این دو چیز جمع میشن. میخوای جامعه رو همراه کنی، دو چیز جامعه رو همراه میکنه. حضرت اینجا نمیخوان بگن این کار رو بکنید، دارن یاد میدن جامعه اینطوریه، یا باید مردم میل به یه چیزی داشته باشن، علاقه داشته باشن، یا از یه چیزی بدشون بیاد. اگه میل به یه چیزی داشته باشن جمع میشن، میشه همراهشون کرد. اگه از یه چیزی بدشون بیاد میشه همراهشون کرد. دینی این عبارت چیه؟ ولایت و تولی و تبریه، که میگه اگه اهل مردم جمع بشن برای حب امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و جمع بشن برای بغض از قاتل از زهرا سلام الله علیه، که این جمعش هم به هم کمک میکنه دیگه، چون حب و بغض هم در یه جهته. اون چیزی که همه دین، این که میگه حل دین الا الحب والبغض، چون اگر حب و بغض باشه دین هست، پای کار وایستادن هست، آدم جون میده، پول میده، زندگیشو میذاره. چرا؟ چون هم میلش هست، رضای آدم هم توش هست، هم خشم آدم از نس دشمن خدا. حالا اون برش هم هست، دشمن هم میتونه جور استفاده کنه. حضرت فرمود ببین من میدونم، یعنی همی بودن میگفتن معاویه رو ببین آدم جمع کرده. حضرت میخواد بفهمه من میدونم چه جوری میشه آدم رو جمع کرد، معاویه چی کار میکنه که نزدیکان امیرالمومنین قهر کنن میرن پیشش، چی کار میکنه؟ پست میده، پول میده دیگه ها. و منم بلدم، میدونم انما یجمع الناس الرضا و سخط، یا باید راضیش کنی یا از یه چیزی خشمگینش کنی. یعنی چی؟ یعنی بعضیا رو پول نمیدادن. یه ذوالکلایی بود، شرحبیل ابن ذوالکلا بود، این آقا یمنی بود و امیرالمومنین رو اصلا قابل قیاس با معاویه نمیدونست، قابل قیاس نمیدونست، ولی رفت معاویه با یه عده رومخ، این فرمانده یمنیای شام بود و یه آدم قدری هم بود، یه عده ای رو برای شستشو مغزی این به کار گرفت که بگن علی ابن ابی طالب خون عثمان رو به ناحق ریخته. خشم اینو برانگیخت. این میدونست امیرالمومنین با معاویه قابل قیاس نیست، ولی برای خون خلیفه به ناحق ریخته شده به زعم خودش رفت در رکاب معاویه. و وقتی فهمید که در جنگ صفین عمار شهید شد و فهمید حق با امیرالمومنینه، حالا بخ اختلاف که یاران معاویه ترورش کردن یا توسط یاران امیرالمومنین کشته شد، اگر نه خود این معاویه رو کشته بود. امرواس اومد گفت نمیدونم، بهت بشارت بدم یا به تو پیام تلخ بدم. پیام تلخ اینه که عمار کشته شد، آبروی ما رفت. پیام خوب اینه که ذوالکلا کشته شد، وگرنه همین حکومت تو چجوری خشمشو برانگیخته بود. امیرالمومنین فرمود که عایشه اگه فکر میکرد چه بلایی سر خودش میاره هیچ وقت با من نمیجنگید، کینه و خشمش از من باعث شد اینم آدمو جمع کن. یعنی خون عثمان خودش چیه؟ برانگیختن خشم مردم. حضرت فرمود دو چیز مردم رو جمع میکنه. من اصلا من میخواد از حضرت بفهمم من صراف وجود این آدما، من میدونم اینا چجوری برانگیخته میشن، یا باید رضایتشون رو جلب کرد یا خشمشون رو، وقت جمع میشن. منتها من حاضر نیستم یه پوست جور رو از دهان مورچه بگیرم برای اینکه یه در جمع کنه. فدای امیرالمومنین بشم که فرمود که من حاضر نیستم برای صلاح شما دینم رو خراب کنم، لذا خلاف شرع عمل نمی کنم. بعد فرمود و انما اگر، خیلی آقا جملات عجیبی حضرت فرموده، ای کاش این عبارات رو یه صاحب نفس زکیه از رو کلام حضرت می خوند. فرمود انما اگر ناقت ثموده رجلون واحد، یه نفر خنجر زد به شطوری که جناب صالح سلام الله علی نبی جناب علی و علیه السلام معجزه بود از لای کوه ورد بیرون، یه نفر کشت، ولی خدا میگه چی؟ فعقروها، کشتندش. یه نفر کشت، چرا جمع میبندی؟ حضرت اینجا میفرماد تفسیر کرده آیه رو، حضرت چون انما اگر ناقت ثمود رجلون واحد فعمهم الله بالعذاب، ولی خدا عذابو تعمیم داد. چرا؟ لما عموها به رضا، وقتی این رضایت اونا تأمین پیدا کرد. یه نفر کشت ولی بقیه افتن دمش کرد، بقیه جلوشو نگرفتن، بقیه راضی شدن به خطای اون. این خیلی حرف سنگینی، یعنی امروز ممکنه یه نفر خلاف کنه، یه نفر گناه کنه، یه نفر خیانت کنه، یه نفر بیت المال بخوره، ولی بقیه راضی باشن، همحزبی ها راضی هن، ساکتن، همه رو حضرت دزد حساب میکنه. حضرت استناد میکنه به این آیه مبارکه که میفرماد فعقروها، عقروها همه نکشتن که کل قوم ثمود که نریختن شطور رو بکشن، یه نفر این کارو کرد، ولی چون که اینا راضی شدن حرف نزدن، چون اینا نهی از منکر نکردن، چون صداشون در نیامد. گاهی ما امروز میبینیم که یه نفر بلند میشه به عقایدش یه حمله میکنه، نیازیست فحش بدین، اما اعلام انزجار که میشه کرد. اگر 10 میلیون نفر اعلام انزجار کنن فضا عوض میشه، عذرخواهی میکنه قطعا. یه بنده خدایی یه حرف غلطی زد، یه عده بهش جواب دادن، مجبور شد یه جواب دیگری بده. حالا اگه 100 نفر جواب بدن، 100,000 نفر پیام بذارن بگن اشتباه کردی، مجبوری ببخشید. و اگر نگن، حالا جلوتر میخونم این رو، و اگر این کارو نکنن همه شریکن. عبارت حضرت اینه، فرمود که فعمهم الله بالعذاب لما عموه بالرضا فقال سبحانه فعقروها فاصبحوا نادمین. خدا فرمود که اینها کشتن شطور رو و همشون پشیمون شدن. یکی کرده بود ولی بقیه همراهی کردن، همدلی کردن. بعد فرمود فما کان الا ان خارت ارضهم بالخصفت خوار سکت المهمات فالارض الخواره. یعنی همونطور که یه گاواهنی رو از میخوام از شما رو زمین میکشن صدا میده، حالا اگر اینو گاواهن اون حلقه هاشو تو آتش داغ کرده باشن که تیز شده باشه، این شدیدتر میتراشه زمینو، همونجور که گاواهنی که تیز شده با حرارت آتش، این مهمات از این جهت زمینو میتراشه و صداش در میاد، جوری خدا عذاب و نازل کرد که زمین زندگی مردم سمود انگار داشت زوزه میکشید، عذاب نازل شد. این بیماری که امروز اومده ممکنه برای گناهم امثال من باشه، ممکنه من یه اشتباهی کردم، یه نفر اشتباهی کرد بقیه هم راضی شدن، یا ممکنه ابتلاء مؤمنین باشه یا چیزهای دیگه. هم این ممکنه عذاب باشه، هم بعد از عذاب الهی پناه برد. قد حضرت اون ایها الناس من سلکت طریق الواضح ورد الماء، کسی که به مسیر حق راه روشن یقینی عمل کنه بالاخره جوینده یابنده است، به آب میرسه. ولی اگه کج و کوله بره ممکنه ظاهرن به آب ظاهری و سراب برسه، آخرش تیه و گرفتاری و حیرت. حالا اینجا یه عبارتی داره امیرالمومنین صلوات الله علیه در کتاب غیبه نومانی که خیلی آقا سنگینه این حرف، این کلام بسیار عجیبه. اول یه چیزی بگم، مرحوم نومانی روایت رو کجا آورده؟ بعد از این که میخواد به شیعیان بگه خب مرحوم نومانی فرقش با ما چیه؟ کرونای حقیقی عالم شروعش مال دوره غیبت کبراست. در غیبت صغرا شیعیان موقتی بود، 60 چند سال بود، روایات زیادم داشتن، نائب خاصم بود، ارتباط میشد گرفت. سوال ای کسی داشت بالاخره به سختی به ندرت ولی میشد بره سوال کنه. احمد ابن اسحاق از قم، یه وقتی من تو همین جلسات نهج البلاغه تو همین مکان عرض کردم که از قم را افتاد سوال سعد ابن عبدالله اشعری و میخواست بپرسه، سعدم باهاش افتاد، اومد از عرض کنم نائب امام زمان سوال کرد که آقا اینو پرسیدن چی جواب بدن. ولی وقتی سال 329 شد، یعنی غیبت کبرا و انقطاع از طریق نیابت، مرحوم نعمانی 20 چند سال از عمرشو در این دوران، شاگرد شیخ کلینیه، حدود 350 از دنیا رفته، 20 چند سال از عمرشو در غیبت کبرا، اونم شروع غیبت کبرا داشته، لذا او میفهمه که چقدر بیچارگی و ابتلاست. آقا الان ما خبرن دیگه نمیتونید ارتباط بگیرید. الان شما خواهی به بابات زنگ بزنید، الان نمیتونی بری سر بزنی، شرایط سخت، زنگ میزنی یهو بگن آقا برق قطع شد، مخابرات قطع شد، توجه میکنی درا قفل شد، یهو انقطاع حاصل بشه. مرحوم نعمانی در اوج ابتلاء اون روزگار، ما یه خورده تنمون عادت کرده فضای غیبت متاسفانه، یعنی اونا دوره حضور بودن و غیبت، لذا غیبت خیلی براشون تلخ بوده. ما از وقتی به دنیا اومدیم مثل بچه‌ای که تو بازار گم بشه تا بچه‌ای که به دنیا بیاد تو پرورشگاه بزرگ بشه، این درسته نمیدونه بابا مامانش کجان، ولی چون آروم آروم بوده یه آرامش بی خودی علکی داره، خبر نداره چی به چیه تا بفهمه. ولی اون که وسط بازار دستش از دست مادرش جدا میشه، این تلختره براش این جدایی و فراق. نعمانی اینطوریه، لذا کتاب غیبت رو که نوشته اصلا برای این نوشته که شیعیان از این بحران در بیاره. تو مقدمه نویسنده یه روایت، اول یک دو تا روایت براتون بخونم. میگه که از امام صادق اینجور روایت شده که والله لتمحصن والله لتطیرن یمینا و شمالا حتی لا یبقا منکم الا کل امرئ اخذ الله میثاقه. جوری شما رو قربال میکنن، جوری شما رو میتکنن، جوری شما رو جدا میکنن که نه انقدر حیرت زده میشید که انقدر به چپ و راست میرید، نه مثل مادر حضرت اسماعیل سعی بین صفا و مروه، انقدر به چپ و راست فرار میکنید پناه ببرید، انگار دارید پرواز میکنید به چپ و راست، انقدر یعنی شما به اضطرار میفتید و اینقدر آدم ها ناامید میشن، اینقدر مرتد میشن، اینقدر میگن دیگه اینم جواب نداد، این مسیرم بنای این روزگارم اینجوری بوده. 1100 سال پیش به ما گفتن، اینقدر ما رو میتکونن تا فقط کسایی بمونن که به میثاق پای بندن و کتب الایمان فی قلبه و ایده به روح من، تا اون کسایی که به روح الله معیدن بمونن. بعد حضرت باقر صلوات الله علیه عبارتی فرمود، فرمود این آیه رو میبینید، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، اصبروا علی اداء الفرائض، به آنچه میدونید احکام، واجبات، یقینیات، ترک محرمات عمل کنید. الان چیکار کنم دستم به امام زمان برسه؟ اول اونه که یقین داری انجام بده. میونبر نداریم تو دین، یه قرصی بخورم، یه دگمهی بزنم، یه رمزی بگو، ستاره فلان مربع، اینا نیز آقا. این مسیر مسیری است که برای همه هست، باید اینو طی کنه آدم. فرمود اصبروا علی اداء الفرائض و صابروا عدوکم، بدونید شما دشمن دارید، بدونید زخم زبون میزنن، بدونید بهتون طعنه میزنن، بدونید که نباید اینها شما رو از مسیر برگردون. چطور داری میری سر کار ماشینای دیگه نمیذاره شما گاز بدی؟ میدونی دیگه؟ باید این مسیر، این خار این مسیر برای رسیدن به اون گل هست، سختی ها هست. بعد فرمود و رابطو امامکم المنتظر، دلتون رو بدید به دست امام منتظر، رابطتون رو برقرار کنید، فراموش نکنید. اگر فراموش کنید پرت میشید، گم میشید. بعد اینجا مرحوم نعمانی میگه که و هذه الاصابه القلیله، خیلی کمن آدمایی که پای کار بمونن. 1000 سال پیش داره میگه، به ما گفتن. من یه وقتی تو محرم عرض کردم در جلسه بزعه که یه وقتی آقا دوربین مخفی آدم نمیدونه، اما اگه بهمون کوچه بغلی بگن آقا اینجا که داره میره دوربین مخفی، خیلی بچه مؤدبی میشیم، خودمون رو رعایت میکنیم، چون یعنی دونیم. آقا به ما گفتن، از قبل به ما گفتن اینا رو. این آدم 1090 سال مرده، این دیگه آقا یه چیزی نیست که بگیم یه جا در آوردن نمیدونیم از کجا بوده، یکی از خودش در آورده. میگه هذه الاصابه القلیله، اون گروه اندک، هی التي قال امير المؤمنين، این همون گروهی هم که امیرالمؤمنین فرمود لا تستوحشوا في طريق الهدى لقله اهلها، کم بودید نترسید، خدا با شماست. میگه این همونه که حضرت فرمود. بعد میگه که این روایت فیما اخبرنا ابوالعباس احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده کوفی، همون که عرض کردن از ابن عقده گرفته روایتو، تا میرسه به این که فرات ابن احنف که قاراتم از این آدم نقل میکنه، ان اسبغ ابن نباته، اون از اسبغ ابن نباته شاگرد امیرالمومنین، میگه سمعت عن اسبغ، میگه امیرالمومنین علامن بر الکوفه یقول، حالا چند تا جمله اضافه داره غیبه نعمانی به نهج البلاغه که کمک میکنه به فهم. میگه اولش اسبغ میگه امیرالمومنین نشست رو منبر، تعجب نکنیم چطور مردمی بودن زمان امیرالمومنین به حضرت انقلاب میکردن آقا چرا معاویه طرفدار داره، چون الان دورای امام زمانیم دیگه، الان امامت حضرت هست دیگه، ما که بی امام نیستیم، همون ناشکری ها رو ممکنه ما هم بکنیم. حضرت همون ایها الناس انا انف الایمان، اون اوج ایمان، رأس ایمان، اگر یه گروهی مثلا فرض کنید برن فرض بفرمایید که پیشونی سپاه یه نفر رنگ لباسش با بقیه فرق کنه، چجوری در اوج پیداست؟ اصطلاح انا انف الایمان، من اون رأس اهل ایمانم، یعنی چی؟ یعنی شما گم نمیشید، دارید منو میبینید دیگه. بعد فرمود که انا انف الهدا و عینا، چشم و گوش و بینی و اینا اصطلاح در ادبیات عربی، یعنی اون اصل ایمان منم، شما دارید نگاه میکنید. بعد فرمود یوحنا لا تستوحشو فی طریق الهدا لقلت من یسلکه، اینجاها رو خوندیم با هم، از این به بعد هست تا میرسه به آخرش، یه عبارتی حضرت فرمود خیلی برای ما عجیبه. اول من دو تا نکتهشو بگم تا اونی که به در ما هم میخوره رو عرض کنم. بعد از این که فرمود که ناقه صالح رو کشتن، خدا گردن همه انداخ، همه رو عذاب کرد، بعد حضرت رو کرد به این مردم، فرمود که الا و من سئل عن قاتلی فزعم انه مؤمن فقط قتلنی، از هر کس بپرسن چه کسی قاتل منه، قاتل من کیه؟ و اون جواب دهنده قاتل من رو مؤمن بپنداره، بدونید که اونم در قتل من شریک، یعنی یه ابن ملجم منو کشت ولی هر کس راضی شد به قتل من اونم در قتل من شریک، هر کس که گفت ابن ملجم مسلمونه حالا یه اشتباهی کرده اینم در قتل من شریکه. خب شما نگاه کنید این خیلی حرف سنگینیه، باید اهل سنت اعلام براءت کنن از قاتل، میدونید که متاسفانه بعضی هاشون نمی کنن، این که در بعضی روایات ما لعن شده قاتلان امیر المومنین، اللهم لعن قتلت امیر المومنین، آقا امیر المومنین یه نفر کشته چرا لعن میکنی قاتلان رو؟ برای اون کسی هم که سمعت به ذالک فرضیت به، شنید جلوگیری نکرد، شنید راضی شد، شنید گفت قاتلش هم خوب بود. ما در صحیح بخاری راوی داریم عمران ابن حطان که این در مدح ابن ملجم شعر گفته، این سگ قاتل امیرالمومنین محسوب میشه، نه راوی حدیث که ازش دین اخذ کنی. هر کسی قاتل امیرالمومنین و مؤمن بدونه، مثل ابن حزم که میگه قاتل امیرالمومنین یه مؤمن با تقوای بود اشتباه کرد، امیرالمومنین میگه این قاتل من محسوب میشه، به چه دلیل؟ به استناد این که آخر ناقه ساله هم یه نفر بود ولی بقیه راضی شدن، حجت تامه خدا، حجت عظمای الهی بود امیرالمومنین. لذا تمام کسانی که شنیدن سید الشهدا کشته شده، حال روایت هست دیگه نمیخوام وقت رو بگیرم، اومدن به امام صادق، پیش امام صادق کوفیان، اینا همه شیعه نبودن، حضرت فرمود چه کردید شما با قتل سید الشهدا؟ گفتن آقا قتل همه مردن. خب دوران امام صادق فرق داره با دوران سید الشهدا. فرمود تمام اون کسانی که سمعت به ذالک فرضیت به، اینا همه قاتلای جد منن، باباهاتون قاتلای جد منن. رضا امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمود من کسی که خیال کنه قاتل من ایمان داره، هنوز از ظاهر اهل اسلام خارج نشده، یا کسی که با من جنگیده مسلمانه، اینم خودش در جنگ من شریکه. رضا ما شیعیان معاویه رو مسلمان نمیدونیم، نه شیعه نمیدونیم، اشتباه نشه. پیغمبر فرمود یا علی حرب و که حربی، جنگ با تو جنگ با منه، و این روایت هم تازه غیر شیعه هم نقل کرده. کسی که با پیغمبر بجنگه رو شما مثلا فرض کنید
عتبه ای که کشته شده در بدر رو کسی میگه مسلمونه، به همون شکل کسی که با امیرالمومنین به جنگ رو ما نمیگیم مسلمونه، کسی که با امیرالمومنین جنگیده نامسلمونه، مگر این که عین یک مشرک بت پرست توبه کرده باشه، اومده باشه به دامن امیرالمومنین و پناهنده شده باشه، میخوام جبران کنم، بله امکانش هست، ولی اندکه دیگه گزارشی نداره. کسی که با امیرالمومنین جنگیده نامسلمانه، جزء قتله، جزء کافرین محسوب میشه. هر کسی که قاتل امیرالمومنین یا کسی که با امیرالمومنین جنگیده رو مسلمان بدونه، اون هم جزء کسانی که در سپاه صفین، سپاه جمل، سپاه نهروان با امیرالمومنین جنگیده محسوب میشه. لذا برادران اهل سنت به شدت باید حواستون رو جمع کنن از این نکته. اولا بشارت به ما هم هست، همونطور که در روایات متعدد از کسی که همدل باشه با امیرالمومنین صلوات الله علیه، جزء سربازای حضرت در جمل و صفین و صفین و نهروانه، هر کسی که توجیه کنه خطای اونها رو و اعلام براءت از جنگاوران در برابر امیرالمومنین نکنه، حضرت میفرماید جزء قاتلین من محسوب میشه، قاتل من یه نفر نیست. حالا چه نتیجه میخواستم از این بگیرم؟ میخواستم عرض کنم امروز میبینید، امروز حق تنهاست، هر کس از راه برسه شاید دوره‌ای نباشه و دینی نباشه که اینقدر مثل شیعیان و مراجع شیعه، قبلا هم عرض کردم، بدون هیچ اختلافی با هم دیگه یک صدا بگن آقا امور بهداشتی رو رعایت کنی. ها ما اصلا یادمون نمیاد اینقدر مراجع ما متحد باشن. یه کار عظیم عجیبی رخ داد، حتی اگر قبول نداشتن قلبن، به خاطر مصلحت بالاتر سکوت کردن، در حالی که شما میدونید در یه موضوعات ساده تری مثل مثلا غم زدن نزدن ممکن بود مرجع تقلیدی، یا مثلا اعلام روز عید ممکن بود مرجع تقلیدی نظرش این باشه که من فتوامو اعلام میکنم برای مقلدینم، درست؟ اینجا چرا این کار نکردن؟ ممکن مخالف هم باشن، حرم تعطیل شده، حتی همه که حزب اللهی نیستن، نگاه کردن دیدن که آقا مصلحت بالاتر اینه که الان جامعه رو نجات بدن. هیچ وقت هیچ تو همچه بحرانی کدوم مکتبی اینطور کمک کرده؟ سربلند انصافا جامعه علمی شیعه بیرون اومده، ولی چرا اینقدر فحش میدن؟ یه عده طلبه رفتن شروع کردن به روحیه دادن در دفن بیماران فک و فامیل کرونا، یا جرات نمیکنن نزدیک برن، جوون شیعه اینم پدر مادر داره، اینم زن و بچه داره، میره زیارت عاشورا میخونه، غسل میدن این شیعه امیرالمومنین رو، خوراکی ببرن بدن به اینا، روحیه بدن. اخیرا یه نامه نوشتن به گفتن آقا بگید ما تو کشور دیگه هم حاضریم بریم، و این رو نباید شعاف گرفت. البته اگه کسی این فرصت رو شعاف حساب کنه بدبخته، اما اگه کسی بگه من میخوام بگم ما شیعیان امیرالمومنین، مرام ما این بوده اگر جزام میومد تنها خانه ای که در دوره زین العابدین صلوات الله علیه امید داشتن این بیچاره ها که کسی به اونا نگاه کنه، خانه زین العابدین بوده. بله ما اهدالحسنیان میدونیم، عده‌ای برن به اندازه کفایت حتی روحیه بدن به نامسلمونا، اینا بگن شما کی هستین؟ بگن ما شیعیان علی ابن الحسینیم، زین العابدین. این دوره دوره‌ای که اتفاقا دینداری معلوم شه ارزشش چیه. چرا اینقدر به ما طعنه میزنن؟ یه جهتش اینه که ما نباید ساکت باشیم، دو بعد بدونیم که حضرت امیر فرمود لتقل لتو غربلون غربله، دائم شما رو غربال روزگار میتکونه، بلکه دستتون از دامن حق حقیق امیر المومنین کوتاه بشه و باید سفت گرفت و زجه زد که دست جدا نش. خدا من انشالله به همه ما کمک کنه استفاده کنیم. شب ولادته، ولی خب ما چون خیلی بی پناهیم اشکال نکنن، این که مجلسی ما نداریم که بگیم مجلس شادی رو تبدیل کردیم به مجلس قضا. خان بعد از ما هم دعا کنن دو توسل. من همیشه عرضم اینه، میگم خدا نیاره این که ما رو، ما که یه عمر در خانه اهل بیت خودم عرض کنم دم تکون دادیم، به اینجور جا که میرسه عقب بمونیم. یه چند بیتی شعر میخوام بخونم از نوه خلیفه دوم، البته 1200 خورده ای از دنیا رفته. از این دیگه کمتر نباشیم در فهم. و بعد یه جمله مختصر توسل میکنم، این ایام ایامیست که ما روحمون بیشتر از جسممون به قضا نیاز داره. این ایام از اون ایامیست که اتفاقا نشون میده دین کارکردش چیه. از تنفس هوای پاک و اکسیژن بیشتر ما به اسم امیرالمومنین نیاز داریم. ما زنده به نام اهل بیتیم. عرض کردم روز ولادت امیرالمومنین که از تنگی تعبیر چه کنیم که ما امیرالمومنین رو با ماویه قیاس کردن. کم پیغمبر باید بفرماد که مثل اهل بیت من مثل سفینه نوحه. و یعنی در زیارت امیرالمومنین هست سلام بر تو ای کسی که به تبر به مبارکی اسم تو خدا کشتی نوح هم نجات داد. اصلا نجات بخشی کشتی و اثر بخشی هر دارویی به برکت نام مبارک امیرالمومنینه. همونطور که خدا اینطور قرار داده. عبدالباقی عمری افندی که من اینو حجت میدونم برای یکی مثل خودم، اگه همه چیزمو فدای امیرالمومنین نکنم خاک بر سرم، که این آدم میگه من برای جدم شعر نمیگم که دهانم پاک بمونه، میخوام برای امیرالمومنین بگم. و عجیب عاشق زیارت امیرالمومنین بوده. جلسه پیش ای خاطرتون باشه راجب قبر مبارک امیرالمومنین هفته گذشته اشعاری خوندم، یه چند بیت مختصر داره برای ارزش زیارت. ما بدونیم اولا این زیارت که میدونید این زیارت همین الان هم بریم پشت بوم خونمون یا تو خیابون یا رو به قبله یا به هر جایی بگیم صلی الله علیه که یا ابا عبدالله، اون جواب ما رو میده قطعا. منطور من برای که بدونم چه ارزشی داره کمتر از فهم این نباشه فهممون. بالاش نوشته که مخاطبن بن زهراء البتول و سلالت المرتضى ابن عم الرسول، ذریه از زهراء رو مورد خطاب قرار داده در این چند بیت. میگه که یا بن زهراء من کنتم لهو، ای فرزندان فاطمه زهراء، هر که شما رو داشته باشه، لم تخف من سولت الدهر علی، از این که روزگار به او حمله کنه، تمام قوای روزگار جمع بشه، همه بشه تیر و نیزه به سمت او بباره، روزگار گردباد بشه او رو در نورده. یا بن الزهرا من کنتم لهو لم تخف من سولت الدهر علی، اگر کسی شما رو داشته باشه همه روزگار با او در بیفته او اصلا احساس خوف نمی کنه. خیلی زیبا گفته. و الا اعتابکم من ینتمی، هر کس به سمت قبور شما حرکت کنه. ببین آقا در قرآن میفرماد و ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید، بهشتی به سمت بهشت نمیره، بلکه روز قیامت این بهشته که سینه چاک میده آغوششو باز میکنه. و ازلفت الجنت، جنت نزدیک میشه به سمت متقین. ها میگه که و الا اعتابکم من ینتمی، کسی که به سمت شما قدم برداره. من نمیدونم، البته همیشه اینجوری بوده ها، همیشه اینجوری بوده که من نمیدونم پیغمبر فرمود پامو بلند میکنم میتونم بذارم زمین یا نه. همیشه اینجور بوده که من اگه امشب بخوابم معلوم نیست چشممو صبح برونم و صبح باز کنم یا نه. اما این بیماری که اومد به ما یه توجه داد. من گاهی بچه هامو که نگاه میکنم میگم خب ممکنه نبینم اینا رو دیگه، البته همیشه بوده این، نه اینکه الان باشه. ولی اون چیزی که خدا میدونه منو نگران میکنه اینی که یعنی قبل از اینکه از این دنیا بریم دلمون میخواد یه بار دیگه ذریعه سید و شهدا رو بین الحرمین رو نگاه کنیم. ناکام از دنیا میریم اگر این بلا سرمون بیاد. این روزگار روزگاریه که دلمون میخواد دوباره ما هم قدم بزنیم نشایه سید و شهدا آرام آرام تا به حضرت برسیم. و انشالله یه روزی به چشممون به اون قبر خاکی حضرت زین العابدین صلوات الله علیه بیفته. میگه و الا اعتابکم من ینتمی، هر کسی که را بیفته بیا سمت قبور شما حرمهای شما، تن تم دنیا و من فیها الی، همه دنیا و آنچه در دنیاست نظرشون به سمت امیر و همه به سمت او حرکت میکنن. اگر یه جا بگن امیر امام زمانه چجور مردم به سمتش متمایل میشن، میگه اگر کسی به سمت شما حرکت کنه به برکت این که میشه زائر الحسین، زائر و امیر المومنین، همه دنیا چشم میشه، همه دنیا گام میشه به سمتش حرکت میکنن. ما این تعبیر رو جایی ندیده بودم. و الا اعتابکم من ینتمی تن تم دنیا، دنیا میاد به سمت او، و من فیها الی و این استحوت بهی نازلتون، اگر یه بلایی بخواد سرش بیاد، اگر بلایی او رو بخواد احاطه کنه، اخذت ایدی اولاکم به یدی، دست قوی شما میاد دو دست او رو میگیره. خدا نیاره این که ما کمتر از این آدم که شیعه امیرالمومنین نیز اعتقاد به اهل بیت داشته باشیم. یه جمله فقط میگم که امشب شب ولادت حضرت سجاد و شب ولادت حضرت سید و شهدا بوده و شب ولادت قمر بنی هاشم بوده و ما اهل بیت ما غرق در بلان. زندگی سید و شهدا را اگر نگاه کنیم، در کودکی چند تا داغ دید؟ هنوز 7 سالش نشده بود که داغ مادر رو دید، اونم به اون شکل. عزیزانی که بیماری داشتن، متوفا داشتن، نتونستن تشییع کنن، این ایام متوسل به سید الشهدا بشن که مادرشون که طهر طاهر مطهر بود، طهارت حقیقی عالم بود، برکت عالم بود، نتونستن اینا یه ذکر بلند بگن پشت سر بدن مبارک مادرشون. تا به کربلا که رسیدن، چون در آستانه ولادتیم و ما یاد گرفتیم از بزرگانمون به باب الحوائج، وقتی رفت وسط میدان و تنها شده بود، هیچ جایی تو کربلا حواس سید الشهدا پرت نشده. اصلا چقدر روایات داریم که هر چه رفتن به سمت حضرت دیدن چهره مبارکش برافروخته تر میشه. اما وقتی تنها شد و قمر بنی هاشم که به شهادت رسید، اینجا تنها جایی است که دیدن حضرت یه نگرانی داره که تا آخرم این نگرانی رو دنبال کرده. یه نگاهی کرد به چپ و راست، هیچ کس باقی نمانده بود. اینجا صدا زد هل من ذاب بن یذب عن حرم رسول الله. ناموس خدا تنهاست، حرم پیغمبر تنهاست. اینجا صدای خانم ها که بلند شد برگشت. این تا آخرین لحظه امام زمان منسوب بهش این زیارت که فرمود اون لحظه که دست و پای مبارک شما تکون خور، لحظه جان دادنت بود حسین جان. تو دیر و طرفن خفیین الى رحلک و اهلک، چشمت نگران اهلت بود. حضرت برگشت، حضرت وقتی برگشتید یه آقازادهی رو دارن این دست اون دست میکنن. مدتی ذهن حضرت رو منصرف کرد، فرمود ایتینی به ولدی از صغیر لعوده، این پسر رو بدید میخوام باهاش فدا کنم. نقلا مختلفه، اونی که من آتیش میزنه اینه که این آقازاده رو گرفت و برد وسط میدان. اون کسی که همه عالم وجود حقیقتن گدای درگاه اوست، برای اینکه شاید یه ذره محبتی، ذره بالقوه در اینها هدایت و نورش ممکنه وجود داشته باشه، این آقازاده رو به دست گرفت. ان لم ترحمونی فرحمو هاذا الرضی. هنوز کلامش تمام نشده بود که خون به صورتش پاشید. یه نگاه کرد، من یه جمله دیگه بیشتر عرض نمی کنم، در هیچ جای کربلا نداریم خدا به حضرت تسلیت گفته باشه. اینجا انقدر بلا او رو گرفته بود و احاطه کرده بود، نگاه کردید گلوی طفل اینطور آسیب خورده، صورتش رو به سمت آسمون که برد، هاتف ندا داد دعو یا حسین، حسین جان دل بکن، فإن له مرضعا فی الجنه،